رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 28 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پارلمان اوکراین روسیه را دولت تجاوزگر اعلام کرد. در 70 سالگرد آزاد شوی اردوگاه اسوینسیم از قربانیان هولوکاست یاد آوردند و دولت اسلامی تهدید کرد که گروگان های ژاپنی و اردنی را بعد از 24 ساعت اعدام میکند. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه 27 ژانویه اظهاراتی را پذیرفت که در آن روسیه دولت تجاوزگر اعلان شده است. وکیلان ویرخوانای رده امیدوارند که با قبول این سند راه برای توسط قوانین بین‌المللی مجازات کردن روسیه به خاطر دخالتش به امور اوکراین هموار می شود. پارلمان اوکراین همچنین جمهوری های خود خوانده دنسک و لوهانسک را سازمان های تروریستی اعلان کرد و از جامعه جهانی خواستار کمک ایلاوگی نظامی و اعمال تحریم های شدیدتر بالای روسیه شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین اظهارات کیف را بی‌مسئولیتانه نامید و گفت که هدف از آن جلوگیری از تلاش ها برای ختم جنگ میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان در دنباس است که در آن شروع از ماه اپریل سال گذشته بیش از 5000 نفر جان باختند. بر پای خبری دیگر در رابطه با بحران اوکراین، رهبران اتحادیه اروپا از وزیران امور خارجه کشورهای خود خواستند که چاره‌های جوابی از جمله امکان تحریم‌های نو علیه روسیه در پاسخ به تشدید اوضاع در دنباس را بررسی کنند. قرار است که نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز 29 ژانویه در بروسل برگزار شود. در اظهارات مشترک نخست وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه نشر شد، با دلیل های زیاد کمک مسکو با جدای خواهان دنباس اشاره شده است. 27 ژانویه روز بین المللی یاد قربانیان هولوکاست بود. 70 سال پیش در همین روز نیروهای شوروی محبوسان لاگر آوشویتس یا اسوینسیم واقع در لهستان را آزاد کردند. مراسم اساسی مربوط به این سنه در نزد دروازه اساسی اسوینسیم برگزار شد. در آن تقریبا 300 تن از محبوسان سابق پیش از همه از لهستان و اسرائیل شرکت کردند. در مراسم هیئت‌های 42 کشوری عالم، دو شاه، چهار شاهزاده، رئیسان جمهوری های لهستان، آلمان، فرانسه و اوکراین حضور داشتند. هیئت آمریکایی در صدر وزیر مالیه جک لیو و هیئت مسکو در رأس رهبر دفتر رئیس جمهوری سرگی ایوانوف هم در مراسم شرکت داشتند. در اردوگاه اسوینسیم صدها هزار یهودی ها کشته شدند. تفصیل در این باره تقدیمتون می شود. سیتیزاجیان از گروه دولت اسلامی تهدید کردند که گروگان های ژاپنی و اردنی را بعد از 24 ساعت اعدام میکنند. ثبت ویدیوی این تهدید روز سه‌شنبه در اینترنت پیدا شد. در این نشست خبری در نشست فوری در توکیو مقامات بلندپایه ژاپن تلاش کردند تا کجا اصل بودن نوار ویدیویی را مقرر کنند که در آن خبرنگار ژاپنی کنزی گوتو ثبت شده است. افراد مسلح گوتو را همراه با تاجر ژاپنی هارون یوکاوا که روز 24 ژانویه اعدام شد گروگان گرفته بودند. 20 ژانویه سیتیزاجیان به حکومت ژاپن پیشنهاد کردند که به عوض پرداخت 200 میلیون دلار هر دو ژاپنی را رها میکنند. بعد از کشتار یکی از ژاپنی ها مسلحان دولت اسلامی طلب خود را تغییر دادند. اکنون آنها به عوض آزادی گوتو و خلبان اردنی موعت الکاسیاس بهی که آخر ماه گذشته به دست سیتیزاجیان افتاده بود، رهایی شهروند ایراق ساجده ارشوی را طلب دارند. ساجده ارشوی بعد از تلاش ناموفق حمله تروریستی بازداشت شد و حالا در یک محبس اردن نگه داشته می شود. اما در شهر نیویورک بر اثر ریزش برفی زیاد روز سه‌شنبه حرکت همه نوع‌های نقلیات به غیر از ماشین‌های خدمات نجات‌بخشی منع کرده شد. حرکت قطارها در متروی نیویورک هم متوقع شده است. هواسنجا میگویند که بر اثر طوفان برفی جونو در دیگر شهرهای واقع در شمال و شرق ایالات متحده هم ساعت‌های نزدیک بلندی برف تا 90 سانتی متر می‌رسد و شدت شمال تا 120 کیلومتر در یک ساعت خواهد بود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب و وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. باز هم ماهی چهار به دست می افتند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان سه وزارت را فسادزدترین در سالی گذشته نامید. اسین سیم رمزی مقاومت با مرگ در این اردوگاه واقع در لهستان از قربانیان فاشیسم هیتلری یاد آوردند. و پنیر بی پول در قبخان روسیه، مسکو به چه خاطر وعده کمک همه طرفین نظامی به تاجیکستان را کرده است. آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان سه نهادی دولتی، وزارت های معارف و علم، تندرستی و مالیه را فساد زده ترین در سال 2014 نام برد. ولی میزان رشوت ستانی در نهادهای دیگری دولتی هم بزرگ باقی میماند. در نشست خبری رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد با آن اشاره شد که در مقامات محلی شهر و نواحی سال گذشته 224 دلیل رشوت و فساد ثبت شده است. بانک های تاجیکستان هم با 127 دلیل فساد به فهرست نهادهای فساد زده شامل شدند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان از میان اداره‌های دولتی وزارت معارف و علم رو امسال نیز از روی فساد مالی با 101 جنایت در جای اول قرار داد. به این ترتیب جای دوم با 70 حالت نصیب وزارت تندرستی شده، در زینه سوم وزارت مالیه قرار گرفت. اما در عموم بر اساس گزارش آژانس ضد فساد، مقامات اجرایی حکومت دولتی در محل‌ها امسال فساد زده ترین بوده، 224 حالت کرپسیونی آنها ثبت یافته است. بانک نیز با 127 حالت کرپسیونی مقامی بالا دارند. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اگرچه امسال داوطلبان طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه ها داخل شدند، اما باز هم بودند استادانی که با روح فریب رشوه گرفتند. وی گفت
بسیار حالت ها از حتی مبلغ های کلان ختم است، میان روا هم هست، حتی شخص های مسئول هم است، کارمندان به واسطه دکانات مدیران کافدرو.
اما مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان بر ردبندی آژانس ضد فساد چندان روزی نیستند، زیرا به گفته این مسئولان در خود وزارت معارف و علم مدت یک سال اخیر یگان مورد رشوه ستانی ثبت نشده است. فتحالدین عنایتوف معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اونجاش خیلی از معلومات بعد میاد یک قسمی در مثلا مقامات جوزای کرپشنی، چونکه شماره خودی همین مکتب همون هم مثلا در البته مکتب هایی که زیر اطاعت خیلی مقامات هستن اصلا از جز دارن ما حدود قریب 4000 مکتبی تحصیل جمهوری داریم که اصلا از جنوب مقامات مبلغ بزرگ میشوند.
همچنین در نشست نوبتی اوجنسی ضد فساد مقامات اجرایی حکومت دولتی در محل ها امسال فساد زده ترین بوده 224 مورد رشوه‌خوری به قید گرفته شده است. رجب علی رجبوف معاون رئیس ولایت ختلان با آزادی گفت در حکومت های محلی بیشتر رشوه ستونی در رابطه با تقسیمات زمین به مشاهده می رسد. همچنین به گفته جناب رجبوف سنجش های اوجنسی ضد فساد نشان می دهد که در بیشتر موارد در سطح جماعت ها رشوه وجود دارد. او می گوید آنکه در بعضی حجت ها معاش کسی زیادتر یا کمتر نشان می دهند و یا بعضی حجت گذاری نادرست است، این خطاهای تکنیکی است که باز اصلاح کرده می شود. بیوالیده سمدوه رئیس دستگاه شهر خوجه نیز گفت آنها در رابطه با سنجش های اوجنسی ضد فساد دقیقاً چیزی گفتن نمی توانند، اما با گفته او بر اساس آخرین سنجش پلات سودا در حکومت شهر خوجه یگان حالت ویران شدن قانون دیدن نشده است. همچنین دو سال پیش از جانب اوجنسی ضد فساد سنجش نیز گذرانده شد که یگان خیلی رشوه ستونی ثبت نشده است. اوجنسی ضد فساد در حال میگوید که رشوه بیشتر در صحای معارف، تندرستی و حکومت های محلی وجود دارد، اما ایده از شهروندان در صحبت با ما گفتند برعکس این موردها در نهادهای قدرتی بیشتر مشاهده می شود. فرنگیس فیض‌الله‌زاده ساکن شهر دوشنبه در صحبت با ما گفت به نظر او فساد از همه بیشتر در مقامات دادگاهی جای دارد، همچنین پراکوراتورا. تحلیلگران صحه نیز با رده‌بندی اوجنسی ضد فساد روزی نبوده، میگویند اگر این نهاد در مقامات های قدرتی هم بیشتر کار کند شاید آنها نیز از معارف و تندرستی کمتر رشوه نگیرند. علی اکبر عبداللهف رهبر مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان میگوید
چندی سوال است که همین وزارت و وزارت معارف و وزارت تندرستی را اینا همین فساد زده گفته را گشته اوز کارگروشون اگر دیگر سوها و روی کنن اونجا در چرا این بولات های کاروسی ها اونجا که روز کار کدن میکنه بعد نباید معلوم میشد دینا مثل من دارم پرستانتی رستم میشده من همین میگفتم همین گرمه میگفتم بیان یا گرام خیلی اکسپریمنت بود درونه دیگر سوها و روان کنه خیلی همون مقاموسی زیوخوق دار اونجا هم بسیار از کاروسی ها.
این هم در حالی که طبق گزارش اوجنسی ضد فساد تاجیکستان در یک سال اخیر در مقامات های قدرتی به خصوص امور داخلی 46 مورد رشوه، در دادستانی یک حالت، گمرک 7 مورد، عدلیه 6 مورد، دفاع 14 و کمیته امنیت 4 مورد رشوه به قید گرفته شده است. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
از سوی اوجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان، فساد زده ترین در سال 2014 نامبر شدن وزارت های معارف و علم، تندرستی و مالیه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اردوگاه آوشویتس یا آسوینسیم واقع در قلمرو لهستان روز سه‌شنبه مکان برگزاری مراسم یادبود قربانیان فاشیسم هیتلری بود. 70 سال پیش روز 27 ژانویه سال 1945 ارتش سرخ اتحاد شوروی در ادامه به سوی غرب راندن نیروهای آلمان فاشیستی این اردوگاه را آزاد کرد. در مراسمی که به این مناسبت در نزد دروازه اساسی آسوینسیم صورت گرفت، تقریبا 300 تن از محبوسان پیش از همه از لهستان و اسرائیل شرکت کردند. برای ارج‌گذاری به خاطره افراد بی‌گناه کشته شده، هیئت‌های 42 کشور عالم، رهبران آلمان، فرانسه و اوکراین به لهستان آمدند. آسوینسیم یکی از ده اردوگاه‌های مرگ آلمانی فاشیستی در زمان جنگ دوم جهان با رمز هولوکاست یا قتل عامی یهودی‌ها تبدیل شده است. بر پایه امور رسمی در اردوگاه‌های فاشیستی تقریبا 6 میلیون یهودی‌ها، لوله‌ها، هم جنس مزها و افراد مبتلا به مریضی‌های روحی کشته شدند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روز 26 ژانویه در مراسم در برلین با شرکت اسیران سابق آسوینسیم مورد تحقیر و تبعیض قرار گرفتن یهودیان را شرمندگی نامید و گفت آسوینسیم هشدار در آن مورد است که مردم در رفتار نسبت به همدیگر به چی کارهای قادرند. خانم مرکل اردوگاه آسوینسیم را چون نمونه برای مذمت آنهای کاربرد که اخیراً در آلمان علیه مسلمان‌ها اعتراض کردند. صدر اعظم آلمان گفت ما نمی‌خواهیم شعارهای پر از عداوت علیه مردمی را شنویم که در آلمان مکان یافتند. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولاند قبل از سفر به لهستان وعده داد که با یهودی ستیزی در فرانسه مبارزه بی‌امان می‌برد. بر پایه امور رسمی سال گذشته حمله‌ها به یهودی‌ها در این کشور نظر به یک سال پیش دو برابر افزایش یافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که با دلیل دعوت نشدنش به مراسم از سفر به لهستان خودداری کرده است، در یک پیام به اهل مراسم سالگرد آزادی اسوینسیم گفت هولوکاست یکی از صحیفه‌های فاجعه‌بار و شرمسارانه تاریخ انسانیت است. او تاکید نمود محض ارتش سرخ بود که نه فقط یهودی‌ها بلکه خلق‌های دیگر اروپا و جهان را از نیست شوی نجات داد. میر جاویدان فر تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل در یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که همه یهودی ها نوابسته به آن که در کدام گوشه عالم به دنیا آمدند به هولوکاست ارج میگذارند.
در اسرائیل تمام شهروندان این کشور، کسایی که فامیل بازماندگان هولوکاست هستن یا فامیل شهدای هولوکاست هستن یا کسایی که فامیلشون در هولوکاست نبوده مثل فامیل من، کسایی که به خصوص کسایی که اسرائیلی های خاورمیانه تبار هستن، ما همه از هولوکاست آگاه هستیم. جنایاتی که در اون انجام شد از اون آگاه هستیم. این میشه گفتش که این یک زخم روانی هستش که هنوز در جامعه اسرائیل میشه اثرات اون رو دید و یکی از مهمترین مراجع سیاست‌ها و استراتژی‌های نظامی اسرائیل به خصوص به خاطر زخمی هستش که از هولوکاست هستش که هنوز روی ما مونده و به خاطر ما می‌بینیم که به نقل رسانه‌های گروهی رسانه‌های خارجی اسرائیل بمب اتم داره و بعضی وقت ما می‌بینیم در رفتار اسرائیل در مسائل نظامی این هنوز به خاطر زخم روانی که وجود داره از هولوکاست. دولت اسرائیل هنوز بعضی از سیاستاش بر اساس این واقعه و میشه گفت یک فاجعه برای ما هستش.
یادآور میشم که روز سه‌شنبه اردوگاه آوشویتس یا اسوینسیم واقع در لهستان مکان برگزاری مراسم یادبودی قربانیان فاشیسم هیتلری بود. 70 سال پیش 27 ژانویه سال 1945 ارتش سرخ اتحاد شوروی در ادامه به سوی غرب راندن نیروهای فاشیستی این اردوگاه را آزاد کرد و ده ها هزار نفر را از مرگ نجات داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف با وزیر دفاع تاجیکستان وعده داده است که روسیه برای تحکیم و تامین نیروهای مسلح این کشور تمام کمک ضروری را خواهد رساند. نظامی والا مقام روس با سفر 3 روزه کره در دوشنبه به سر میبرد و قرار است که با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو انجام میدهد. اما خوب، تلاش روسیه برای کمک به تاجیکستان بیشتر به کدام خاطر است؟ همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم تلاش کرده است که پاسخ این سوال را پیدا نماید.
نخستین روز سفر کاری هیئت مقامات نظامی روسیه در رأس آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع این کشور از تاجیکستان با دیدار و گفتگوی ژنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان آغاز شد. جناب آنتونوف با ضرورت هر چه زودتر تحکیم یافتن نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کرده و گفته است که رهبریت وزارت دفاع روسیه کمک برای تحکیم نیروهای مسلح تاجیکستان را تحکیم امنیت روسیه می‌داند. این است که به گفته آناتولی آنتونوف قبل از سفر به تاجیکستان سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه از او خواهش کرده است که همه امکانات را به کار برد تا در نزدیکترین فرصت نیروهای مسلح تاجیکستان تحکیم بیشتر یابد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز سه‌شنبه 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی افزود
تاجیکستان این سرحد جنوبی کشورهای چند دولت مستقل است. برای همین با فدراسیون رسمی کشورها وابسته به همه اون سندهای حقوقی که بین دو کشور در سطح رهبران این کشورها به امضا رسیدند، در سطح وزیران دفاع و رهبران نظامی این کشورها به امضا رسیدند، البته اون باید با تدریج عملی شود.
فریدون محمدعلیف میگوید جانب روسیه آماده کمک برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح تاجیکستان است، ولی هنوز مقدار مبلغ و تجهیزات ارائه شونده مشخص نشده است. اما سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان افزود که هیئتی که همراه آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان آمده است، نیازهای جانب تاجیکستان را مورد آموزش و بررسی قرار می‌دهد. ایده از تحلیلگران امور نظامی با صراحت اظهار آمادگی جانب روسیه برای کمک به نیروهای مسلح و آن هم کاملا مدرنیزه کردن ارتش تاجیکستان را منشأ نگرانی مقامات تاجیکستان و روسیه از فعالیت‌های تروریستی گروه‌های چون دولت اسلامی، طالبان و غیره در برخی از کشورهای منطقه و حتی افغانستان که همسایه تاجیکستان است می‌دانند. ژنرال نورعلی‌شان نظرف، سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، بر این باور است که روسیه حتما به تاجیکستان کمک خواهد کرد، زیرا با گفته جناب نظرف
این باید نوبت بگیرن که تهدیدهایی که هستند در حقیقت تهدیدهای هوایی نیستند، اینو فقط تهدیدهای جدی هستند، چون که اخبارات هم بسیار هستند در برای در شمال افغانستان مثلا وضعیت اونقدر خوب نیست.
حتی ژنرال نورعلی‌شان نظرف که زمان جانبدار بیرون شدن مرزبانان روس از مرز تاجیکستان با افغانستان بود و این امر هم در سال 2005 انجام شد، همکنون میگوید وضع فعلی در جهان و منطقه احتمال دارد دوباره مرزبانان روس را به سرحد تاجیکستان با افغانستان بیارد. اما کامیاب جلیلوف، کارشناس مسائل امنیتی، تلاش اخیر روسیه برای مستحکم کردن نیروهای مسلح تاجیکستان را به رقابت‌های گیوپولیتیکی ربط می‌دهد. جناب جلیلوف می‌گوید
گفت در این است که هم از جهت گیوپولیتیکی هم از جهت گیوستراتیجی روسیه کرده است که اگر به همون وعدهایی که کرده با ویژیو نکرد به همون دوام کرد ممکن تاجیکستان هم از دست دهد. این طبیعی است.
ضمناً طبق اطلاعی رسمی همکاری های نظامی و نظام فنی تاجیکستان و روسیه در دوران استقلال تاریخی بیش از 20 ساله دارد. این است که با تاکید فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان این همکاری ها در سه سمتی خیلی هم مهم: آماده سازی کادرهای نظامی برای ارتش جوانی تاجیکستان، رساندن کمک های تکنیکی یا فنی و تبادل اطلاعات و تجربه آموزی در مبارزه مشترک ضد تروریستی فعال است. اما ناظران امور میگویند که حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان که برای چند ده ساله دیگر تمدید شده است تا اندازه روسیه را در زمینه ارائه کمک هایش به تاجیکستان وعده خلاف کرده است. همکنون قرار است آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در این سفر از قرارگاه پایگاه نظامی کشورش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدن کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به وعده کمک روسیه برای تحکیم و تامین نیروهای مسلح تاجیکستان. در حالی که ده‌ها تن از ساکنان ختلان از رشوت ستانی و فساد در تقسیم زمین از سوی مسئولان صحبت میکنند، مقامات کمیته زمین سازی در این منطقه میگویند که این گونه دلیل ها را زیر دست ندارند. اما آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان بیشتر با مردم هم فکر است. از قرغون‌تپه خبرنگاری آزادی آرزوی کریم گزارش میدهد.
اگرچه ده ها ساکن ولایت ختلان در مورد جای داشتن رشوه ستانی کارمندان کمیته زمین سازی در شهر نواحی این ولایت صحبت میکنند، ولی از این کمیته میگویند که در وقتی تقسیمات قطعه زمین به اهالی نیازمند از جانب کارمندان آنها در شهر نواحی حالت های رشوه ستانی و قلابی ثبت نشده است. فتح الله حرمتوف سردار کمیته زمین سازی ولایت ختلان نیز در نشست خبریش گفت که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان اهالی نیازمند پورا به قطعه زمین تامین شدند و حالت قانون شکنی در این سمت از جانب کارمندان آنها آشکار نشده است. جناب حرمت و خبر رشوه ستانی کارمندان اداره زمین سازی و ناعدالتی آنها را در تقسیمات زمین به اساس خوانده گفت که نیازمند صاحب زمین شد. در همین حال آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در ولایت ختلان جای داشتن خرید و فروش زمین را به خصوص از جانب کارمندان کمیته زمین سازی در شهر نواحی این ولایت تصدیق نموده گفت که این موضوع آنها را نگران کرده است. جمشید گل محمدزاده سردار آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی در ولایت ختلان امروز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی آشکار شدن به گفته او جنایت یک کارمند اداره زمین سازی ناحیه یوان را در هفته رمان خبر داد. جناب گل محمدزاده افزود که محمد بگنظر مهندس اداره زمین سازی ناحیه یوان با اتهام قلابی بازداشت و علیه او طبق ماده 247 قسم 4 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی ضرر مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده است. به گفته جمشید گل محمدزاده مهندس اداره زمین سازی به وعده پارچه زمین از مردم پول گرفته است.
شود عشان به دوم به نظر مهندس زمین سازی سمتر زمینی ناویه یوما این دست با همین خلوبی زدن پول مردم رو گرفتن همین قدر 24 هزار دولار در افکان گرفتیم ایا خوناشا تحت حبس قرار دادیم مبلغ 40 هزار دولار من سو میگرفت اگیش هم با این سال هزار دولار زیرت این اینه نگی کنه یک بزن پرده بوده یک به نظر رو دایی متخصیصی ما این خیلی قیمت
محمد بیگ نظرف که بعد اتهام قلابی و رشوه ستانی از کمیته زمین‌سازی ناحیه یابان خارج شده است، برادرزاده سعدالله بیگ نظرف سابق رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختنان است. مسئولین آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در ولایت ختنان هفته گذشته نیز حالت‌های قانون‌شکنی در خرید و فروش قطعه‌های زمین در سال 2014 را نگران کننده ارزیابی کردند. آژانس گفت که 6 نفر از کارمندان کمیته زمین‌سازی شهر و نواحی به خاطر رشوه ستانی بازداشت شده است. جمشید بایف مایوبی گروهی دویومی 31 ساله از جماعت دهاتی ارل دهه بهارستان ناحیه عبدالرحمن جامع میگوید که دو مرتبه به حکومت ناحیه برای صاحب شدن قطعه زمین با برادرانش عریضه نوشته، اما چون پول ندارند به آنها زمین ندادند. دلارم آموزگار از ناحیه بخش ولایت ختنان میگوید که آنها را نیز بعد از 10 مرتبه به جماعت و حکومت ناحیه برای صاحب شدن به قطعه زمین مراجعت کردند و در حالی که بعضی از بی‌نیازی های زمین بدون ممانعت زمین میگیرند، به آنها نیازمند کسی توجه نمیکند. این هم در حال است که طبق برنامه حکومت تاجیکستان تقسیم زمین باید از آموزگاران جوان، دختران و افراد معیوب و نیازمند شروع می شود، ولی با صورت عموم این قشر از روی خطها بیرون مانده، زمین را به آنهای دادن که در روی خط این نیازمندها نیستند. اگرچه کمیته زمین سازی ولایت ختنان رشوه ستانی را در تقسیمات زمین به اساس می خواند، ولی بر اساس آمار رسمی در سال گذشته 91 حالت قانون‌شکنی در سمت خرید و فروش زمین آشکار شده است که رئیسان و کاتبان جماعت ها، سرداران شعبه های حکومت و دیگر مسئولین دست داشتند. گذشته از این جنرال جمشید گل محمدزاده هفته گذشته در نشست خبریش گفت که سنجش در زمینه ای فعالیت کمیسیون های جمعیتی تقسیمات زمین نواحی معلوم کرد که 32 قرار رئیس ناحیه بخش نسبت 121 نفر، 32 قرار رئیس ناحیه بختر نسبت 130 نفر، 6 قرار رئیس ناحیه رومی نسبت 223 نفر و 10 قرار رئیس ناحیه دنگره نسبت 273 شهروند برخلاف قاعده های تقسیم زمین بوده است. مقامات علیه 50 نفر شهروندان منصبدار پرونده های ماموری باز نموده، آنها را با مبلغ 80,000 سومانی جریمه کرده است. اما کمیته زمین سازی ادعا دارد که در دو سال اخیر بیش از 8,000 ساکن ولایت ختنان که به قطعه زمین نیاز داشتند صاحب زمین شد. مقامات این نهاد از وجود صدها عرضه شکایتی از روی تقسیم ناعادلانه زمین اظهار بی‌خبری میکند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قربان تپه.
بحث زمین فروشی از سوی مقامات محلی در ختلان و اکنون شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که همراه نوگانی های ورزش را از شوری همان نرز اللهی لطیف شنویم.
اکمل الدین کریموف پهلوانی تاجیک در جام جهانی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف مدال طلا به دست آورد. این مسابقه بین المللی که دور اول جام جهانی به شمار می رفت 26 ژانویه در شهر آلماتی به انجام رسید. در این مسابقه حدود 400 ورزشکار از 23 کشور جهان شرکت داشت. اکمل الدین در رقابت ها در وزن 57 کیلو در قوازمایی نهایی الماس سلیمانی قزاق را شکست داد. پهلوانی تاجیک همچون غالب مسابقه با جایزه پولی به مبلغ 1000 دلاری آمریکایی سرفراز گشت. با اکمل الدین اینچنین جایزه برای اراده بحری غلبه به مبلغ 3000 دلاری آمریکایی سپرده شد. اکمل الدین کریمی 25 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که یک مرتبه در بین کلانسانون قهرمان جهان شوم و پرچم تاجیکستان از خود را بلند بردارم.
اکمل الدین کریموف در این حال در ریتینگ جهانی گوشتگیرانی سامبو که آن را فدراسیون بین المللی سامبو نشر کرده است در وزن 57 کیلو در مقام اول قرار دارد. خبر دیگر، منتخب ملی فوتبال کره جنوبی که روز 26 ژانویه در بازی نیمه نهایی جام آسیا در استرالیا بر تیم عراق با حساب 2-0 غلبه کرد، اولین شده به بازی نهایی راه یافت. رقیب کره جنوبی در بازی نیمه نهایی بین دسته های استرالیا و امارات متحده عرب معلوم خواهد شد. در واقع در حالی که منتخب ملی کره جنوبی در استرالیا در جام آسیا شرکت دارد، چون مونگو رهبری سازمان فوتبال کره جنوبی با یک سفری کاری به دوشنبه آمده است. وی روز 26 ژانویه با رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات داشت. در جریان این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه سازمان های فوتبال هر دو کشور در سمت های مختلف به مانند مارکتینگ، روابط بین المللی، آموزش مربیان، فوتبال کودکان و نورسان و برگزاری بازی های دوستانه بین تیم های منتخب تاجیکستان و کره جنوبی بررسی شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگولی های وزیز ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایانی و بعدم در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.